بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم فخر العرب والعجم ونتيجة ولد آدم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سوره الرعد آیه 11. مباحثی هست که مشترک است بین علوم مختلف به خصوص علوم انسانی. در علوم انسانی بحثی از مسائل اخلاقی می شود، بحثی از مسائل فلسفی می شود، بحثی از مسائل عرفانی می شود، بحثی از مسائل سیاسی می شود، بعضی از مسائل اجتماعی می شود، بحثی از مسائل اقتصادی می شود که اینا رو معمولا، حالا علوم دیگه هم هست که علوم انسانی هستن. علت این که اینها رو علوم انسانی می دونن این است که موضوع این علوم انسان است. در اقتصاد بحث از کار انسان می شه، در سیاست همینطوره، در روانشناسی همینطوره، در روانکاوی همینطوره، در پزشکی همینطوره، در فلسفه قسمتیش همینطوره، در علم اخلاق همینطوره، در فقه همینطوره، در حقوق همینطوره. اینا تمام موضوعاتش انسان است. اگر انسانی نبود و فعالیتی نداشت این علوم اصلا موضوع نداشت. ولی بعضی از علوم هست که موضوعش انسان نیست، مثلا فیزیک. خب انسان هم یکی از اون موضوعات ممکنه باشه در بعضی موارد، اما موضوع اصلی انسان نیست. فلسفه به طور کلی، فلسفه عامه که بهش میگن الهیات به معنای عام، در فلسفه اسلامی بهش میگن الهیات به معنای عام. علتی که میگن الهیات برای خاطر اینکه در فلسفه اسلامی موجود را مخلوق خدا میدونند و خدا هم یکی از همون موضوعاتی است که در اون فلسفه بحث میشه. منهای خدا در فلسفه الهی بحث نمی کنند. ولذا اونجا موجود به ما هو موجود مورد بحثه در فلسفه عام. در فلسفه الهیات معنای خاص خدا موجود موضوع بحث است. یعنی بحث از خالق میکنند که کسی که خالق این عالم است و علت این عالم است کیست. اونجا میگن الهیات به معنای خاص، یعنی اونم بحث از اله میشود، ولی اله خاص که خالق است. ولی اگر موجود به معنای موجود به ما هو موجود باشه، این بهش میگن فلسفه به معنی اعم، که خداوندم در رأس اون وجود قرار گرفته. خب اونها موضوعش تنها انسان نیست. در فلسفه عام، فلسفه الهی، فلسفه طبیعی، فلسفه های نفسانی یعنی روحی به معنای اعم، از این که شامل انسان بشود یا ملائکه و موجودات زنده دیگری که در این عالم وجود هستند، اونا موضوعش انسان به ما هو انسان نیست. ممکنه گاهی شامل انسان هم بشه به معنای اینکه مستاقی از مصادیق اون وجود باشه. اما بعضی از علوم هست که موضوعش انسان به ما هو انسانه، مثل علم پزشکی، پزشکی انسانی البته، مثل علم روانشناسی، مثل علم سیاسی. بحث قدرت که میشه، قدرت چی؟ انسان یه جای جامعه انسانی چگونه قدرت را به دست بیاورد و چگونه اعمال قدرت کند، این در علوم سیاسیه. در علوم اجتماعی بعض اجتماع انسان هاست، در علوم اخلاق بعض از اخلاق انسان، در فقه بعض از کارهای انسان، حرام و حلال انسان، در حقوق بعض از کارها و حقوق انسان هاست. اینها مسائلی است که به ما انسان، به ما هو و انسان رو مورد بحث قرار میدن، لذا این اسمش دارن علوم انسانی. در علوم انسانی بحث ها علمی به معنای کامل نیست، چون علم را در امروز در دانشگاه ها تفسیر خاصی برش میکنن که این در تفسیر علوم الهی صحیح نیست، ولی در علوم دانشگاهی علم رو میگن اون چیزی که از راه تجربه به دست میاد، از راه تجربه ملموس باشه بهش میگن علم، ولذا چیزهایی که از راه تجربه نشود به دست بیاری اونا اسمش علم نمیذارن، گاهی هم قبول اصلا ندارن، میگن که ما چیزی که ملموس نباشه بر ما نتونیم ببینیم و نتونیم زیر چاقو تجربه ببریم اونا علم نمیدونیم مثلا. ولی رو مبنای ما الهیون علم یعنی دانش، منتهای مراتب این دانش از چه راهی پیدا بشود فرق میکنه، گاهی از راه تجربه صرفه، گاهی از راه وحی، گاهی از راه تعقل، که علم به قول مرحوم علامه طباطبایی در روش فلسفه و اصول رئالیسم ایشون میگن که واقع بینی این نیست که انسان هر چه را که به چشمش یا به حسش میتونه درک بکنه او را علم بدونه و هر چه را که درک نمیکنه اونا رو منکر بشه، بنابراین باید تعمیم داد علم را به اون چه که دانستنی است از هر راهی که این دانش پیدا بشه. در علوم انسانی معمولا تجربه کافی نیست و تجربه کار نمیکنه، تجربه هست حتما در اونها، ولی اوضاع و احوال جامعه‌ای که این علم در اونجا بحث میشه مورد توجه، مسائل سیاسی در او اثر میذاره، مسائل جغرافیایی در او اثر میذاره، مسائل اجتماعی در او اثر میذاره، مسائل جوی در او اثر میذاره، مسائل روانی افراد و چیزایی که مردم از نظر روانی بهش متوجه شدن، اعتقاد پیدا کردن یا بالاخره قبولش دارن، عادت کردن، همه اینها مسائلی است که در علوم انسانی مورد قبول هست. شما وقتی در فلسفه بحث میکنید ببینید فلسفه در ممالک سوسیالیستی، اقتصاد رو میگم اشتباه کردم، در اقتصاد بحث میکنید میدید در یک کشور سوسیالیستی اقتصاد رو یه جور خاصی تفسیر میکنند، میدید در یک کشور سرمایه‌داری یه جور دیگه، تا بین خود کشورهای سرمایه‌داری میدید فرانسه یه جور تفسیر میکنه، در آمریکا میدید یه جور، با هم یه تفاوتایی دارن دیگه. در این حال که همه بحث اقتصاد میکنن و علم اقتصاد رو به عنوان یک علم تلقی میکنن، علت این تفاوت ها اینه که اون پیش داوری هایی که این جامعه داره، اون پیش داوری ها اثر گذاشته در اون تجربه هایی که میگن تجربه، یعنی با اون پیش داوری اومدن تجربه کردن، نه خودشون خالی بکنن. فیزیک اینطور نیست، فیزیک تو شوروی هم بری فیزیک ایران هم بیاد فیزیک، بنابراین بعضی از علوم هست که تجربه من و شما و عقیده من و شما و خواست من و شما و اعتقادات من و شما و وضع محیط و جغرافیایی و اینا درش اثر نداره، بخواهیم و نخواهیم میشه، اونا علوم طبیعیش، علوم تجربیش، علمی که امروز بهش میگن علم. اما علوم دیگر هست که اینجور نیست. روز اولی که ما دانشگاه امام صادق تأسیس کردیم خب سه رشته بود، یه رشتهش علوم سیاسی بود، یه رشته اقتصاد بود، یه رشته هم چی بود؟ الهیات. خب بعضی از حتی اساتید، بعضی از بزرگان که روحانی بودن، بزرگوار بودن، به من میگفتن که آقای مهدوی خب این دانشگاه امام صادق یعنی چی؟ خب یه دانشگاه تهران، دانشگاه امام شریف، دانشگاهی که در ایران داریم، اینا دانشگاه است، یه کار علمی میکنند. شما اگه بخوای کار علمی بکنی برو دانشگاه تهران، اگه بخوای کار دینی بکنی خب برو حوزه علمی قم. دانشگاه امام صادق یعنی چی؟ اقتصاد اسلامی یعنی چی؟ اصلا مگه اقتصاد اسلامی میشه؟ سیاست اقتصادی اسلامی یعنی چی؟ اینا رو میگفتن. من گفتم که اشتباه از همینجاست که ما خیال کردیم هر چی را که در دنیای غرب بهش میگن علم ما باید اون رو 100% علمی بدونیم. اینطور نیست. بعضی از علم ها هست که علم تجربی 100% نیست. البته تجربه در قسمتش هست، الان هم هست، الان هم که ما اقتصاد اسلامی میگیم، ولی اقتصاد ببینید در کشورهای مختلف، ببینید تو کشورهای کمونیستی اقتصاد یه معنی خاصی بده میکنه. مارکس اقتصاد رو جور دیگه تفسیر میکنه، مالکیت رو یه جور تفسیر خاصی برش میکنه، واسه میگه مالکیت غلطه، مالکیت شخصی. ولی میرید تو آمریکا میبینید میگن مالکیت شخصی به اندازه زمین تا آسمان هم درست، همه دنیا مالی یه نفر باشه. اونا میگن اشکال نداره یه نفر همه دنیا رو داشته باشه، همه بشن برده او. ولی میری فرانسه یه نوع سوسیالیستی هست، تو آلمان یه نوع سوسیالیستی، انگلستان یه جور دیگه. الان همین با هم دعوا دارن سر یورو و غیر یورو، همینا که میبینین دعواها که پیدا شده همه دعوا بر همینه که خصوصیات و خواسته ها و منافع جامعه ما و منافع جامعه شما و اینها همه درش مدخلیت داره. میشینن دور هم سران کشورها با هم دعوا دارن، دعواشون هم گاهی حل نمیشه. علتش اینه که در اقتصاد مسائل جمعی، مسائل کشوری، سیاسی، گروهی، خاص و چیزایی که اعتقادات، سنت ها، حتی همینه مؤثر درش. در این حال که تجربه هم در اونجا هست. بنابراین ما اقتصاد اسلامی که داریم، یعنی آقای اصولی در اسلام داریم که در اقتصاد نقش داره. ما اون اصول را باید داشته باشیم و در این حال که به اون اصول توجه میکنیم به تجربه هم توجه میکنیم. فرض کنید ما در اقتصاد بحث اقتصاد اسلامی حرمت ربا رو داریم، یعنی ربا حرامه. خب بانکداری در دنیا مبتنی بر رباست، معمولا بانکداری مبتنی بر رباست. بقای بانک به اینه که پول مردم رو جمع بکنه، چون بانک سرمایهش بیشتر مال مردمه، پولایی که مردم اونجا سپرده گذاری میکنن. مردم میگن سپرده ها را به چه انگیزه ای پولشون رو تو بانک میذارن؟ انگیزه های مختلف هست، البته یه مقدار برای حفظ ماله که جناب عالی یه مقدار پول کمی داشته باشید میذارید تو بانک مثلا، اما همه پولشون رو تو بانک برای محفوظ ماندن نمیذارند. میگن آقا پول ما تورم هست، از ارزش میفته، میخوام باش کار بکنیم. یا یه کسی خودش تجارت میکنه پولش ارزش افزوده پیدا میکنه، یه کسی نمیتونه کار کنه، یه پیرمردی پیرزنی نمیتونه کار کنه، یه آقای بازنشسته. شما مثلا بعد از 120 سال انشاءالله بازنشسته میشید، یه مقدار پول دارید، میگید خب پولامو چیکار کنیم؟ ما که نمیتونیم با این پول تجارت بکنیم، بلدم نیستیم تجارت کنیم، چیکار کنیم؟ میذاریم تو بانک. بانک هم میگه صدی اینقدر بهتون میدیم، مثلا 17% میدیم، یه بانک میگه کمتر میدیم یا بیشتر میدیم. خب بنابراین بانک مبتنی بر سوده، نمیشود بانک بدون سود باقی بمونه اصلا. میگه میشودم این صندوقای قرض الحسنه هم که الان ما داریم که خیلی هم خوبه، همون هم خیلی هاشون بدون کارمزد نمیتوانن ادامه کار بدن، برای که بالاخره تو همین صندوق قرض الحسنه افرادی کار میکنن دیگه. خب بالاخره اون بنده خدا که اونجا دفتر مینویسه، قرض میده، دنبال پول میگرده، ضمانت ها رو مینویسه، باز میفرسته آقای پول معوقه ها رو تحصیل میکنه، همه اینا خب یه عده اون تو صندوق هستن. حالا یه عده خیرخواهن پولاشون رو میذارن، خیرین پولاشون رو میذارن تو این صندوق، اما همه که به اون خیر نیستن، اون خیرین وقت ندارن که بشینن اینجا صندوق اداره کنن، بعد یه عده کارمند بیارن. خب این کارمندا رو باید کی اداره کنه؟ یکی از دو راه رو انجام میدن، یکی اینکه اجازه میگیرن از مردم، میگن آقایون که شما پول میذارید تو این صندوق، اجازه بدید ما یک سوم پول شما رو باش کاسبی بکنیم، تجارت میکنیم، از درآمد او برای این صندوق و مخارج این صندوق هزینه میکنیم. یه راهش، یه راه دیگه اینه که میگن 2% 3% کارمزد میگیریم، یه کارمزد میگیریم که این صندوق بگرده دیگه. بنابراین صندوقداری، بانکداری بدون یک درآمدی امکان نداره، نمیشه. خب حالا ما میخوام بانکداری اسلامی درست کنیم. خب اسلام از اونور گفته ربا نگیریم، حرامه. تعبیری که قرآن درباره ربا داره درباره هیچ گناهی نداره. شما دقت بکنید بچه‌ها، یه وقت پولدار شدید زود نرید پول بذارید تو صندوق حج شد. گفت که گفت اون کارمند بانک میگفت مرد شور کاری نداره که این مرده مسلمونه یا ارمنی، بعد مرده رو بشوره میذارن تو بیزرا، دیگه نمیگن این مسلمونه یا نه، میشورن و بعد کفن میکنن. حالا یک کارمند بانک میگه من چیکار دارم که جناب عالی پول رو برای چی گذاشتید، ربا میخواهید، غیر ربا میخواهید، یا میخواهید تسهیلات به تعبیر صحیح از بانک بگیرید، میخواهید ربا بدید، میخواد ربا بدید، میخواد این پولی که میگیرید به نام خانه خرج خونه میکنی یا میری کار دیگه میکنی، پول به عنوان کشاورزی میگیری خرج دیگه میکنی، وام میگیری نه حساب کتاب داره. یه عده میرن پول از بانک میگیرن به نام تسهیلات، به نام خانه مثلا خونه بسازن، بعد میرن عروسی میکنن باش، بعد میرن یه کار دیگه میکنن، یه عده برای کشاورزی میگیرن میرن کارت. خب اینا درسته یا نه؟ حساب کتاب داره، همینجوری نیست که هر کاری پولو بگیر. خب اما یه عده میگن ما چیکار داریم پول، گفت که این هندوانه ها رو نخور سر جالیزم و حرومه، گفت ما برای حروم حلالش که نمیخوریم، ما برای مزهش میخوریم، ما برای خاصیتش میخوریم، خاصیتش خونک هندوانه میخوریم، خیلی خوبه. چیکار داریم حالا حلال یا حروم، صاحبش راضی یا نیست؟ یه وقت اینطوری پول در میاریم، یه وقت نه میخوایم مقید باشیم. حالا که میخوام مقید باشیم، میخوام بانکداری اسلامی درست کنیم، یعنی هم مردم پولاشون رو تو بانک بگذارن، هم پولای مردم به کار بیفته، هم از همین بانکداری توسعه در جهت اقتصاد و پیشرفت کشور بشه، هم پولای سرگردان جمع بشه، هم جلو تورم رو بگیره. میدونید که پول اینا که شما حالا یواشاش میخونید، حالا که شنیدید قسمت بالاخره پول اگر سرگردان تو کشور ولش کردید میگن تورم درست بشه، چون نقدینگی زیاد وقتی وارد بازار شد گرانی درست بکنه. اینکه بعضی هم میگن حقوقا رو اضافه کنید، اجتماع میکنن خیال میکنه اون کارمند حقوقش اضافه شد بعدش خوب میشه، نه، حقوقش اضافه میشه گوش گرون میشه، همون مقداری که میخریده باد بده پول گوش، چیزی گیرش نمیاد، اضافه نمیاد، اجاره ها زیاد میشه. این مسئله است که باید بانک کنترل بکنه، نقدینگی ها رو جمع بکنه، در قبضش بستش. اینه چیزایی که حالا بنده بانکدارین خیلی نخوندم، اما اینایی که از دور شنیدیم و قد یاد گرفتیم. البته ما در مسائل اقتصادی از قبل از انقلاب هم وارد بودیم، درس‌های اقتصاد اسلامی می‌دادیم، حتی تو زندانم درس‌های اقتصاد نوشته‌های من در اومد. علی‌حال با کمونیست‌ها می‌جنگیدیم، با سوسیالیست‌ها دعواهای زیاد داشتیم تو زندان، اونا هم قصه‌هایی داره شاید یه روزی براتون بگم. علی‌حال بانکداری اسلامی درست است، اما به شرطها و شروطها و احکام الاسلام من شروطها. وقت بنابراین چه کار کنیم که ربا نشه؟ خب حالا اون بحث دیگه است که بانک به حسب ظاهر این کار میکنن تا حدی که درست شده، البته کاملا درست نیست، ولی بالاخره خیلی از مسائلش حل شده. بانکداری اسلامی بهش این شکل در آوردن که مردمی که پولو میذارن تو بانک دیگه وام نمیدن به بانک، سپرده ها وام نیست که بانک مالک بشود. قدیمی طوری بود، میگفتن سپرده های مردم قرض داده میشه به بانک، بانک مالک این سپرده ها میشه، بعد خودش کار میکنه با این پولا، یه چیزی هم به صاحبان پول میده، یه ربحی سودی. اما الان بعد از انقلاب که بانکداری اسلامی درست شده، میگویند شما پولایی که تو بانک بذارید امانت میگذارید در نزد بانک، بانک وکیل است از طرف شما، مالک نیست. وکیل مثل یه نفر وکیل میشه از طرف شما بره فلان معامله رو انجام بده دیگه، وکیل میشه از طرف شما جناب بره کار بکنه، این پولا رو مضاربه کنه، شرکت بده، مضاربه بده، کارهایی که به مردم بده به نام تسهیلات، اونم نه به عنوان باز وام. یعنی هم از ما که میگیرد وام نیست، هم به دیگران که پول میدهد باز وام نیست. به اون کشاورز پول رو میدن و بهش میگن آقا شما این پولا رو باید بری مثلا کشاورزی بکنی، و بانک شریک است یا صاحبان پول شریکن در این مزارعه‌ای که شما انجام میدید، در این کشاورزی شما، یا به تجارتی در مزاربه پولی شما میگیرید کار میکنید، صاحبان پول که همون کسی است که پولا رو تو بانک گذاشته، اونا شریکن به درصدی که حساب میکنن روش، و بانک در اینجا واسطه است، هیچ مالک نیست، وکیل از طرف صاحبان پول، منتها اونم یه درصدی کارمزد میگیره. همین آقای وکیل که رفته تو بانک کار میکنه به خونم خرج داره دیگه، بانک هم برای که بگرده یک چند 4% برای خودش میگیره. خب اینجا پس ما مسئله ربا رو به شکل دیگه حل کردیم، یعنی دیگه مسئله بانک به صورت قرض نیست که ما قرض بدیم به بانک یا مردم از بانک قرض بگیرن. لذا کسانی که میرن از بانک تسهیلات میگیرن نباید بگن ما وام گرفتیم، اگه بگن وام گرفتیم بر رب میدیم، کار حرامه دیگه. در خودش رب میده، ربا میده. و بحثم رو تمام میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.